بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج و عرض سلام و ادب خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف. بیننده برنامه تاریخ بدون رتوش هستید، برنامه‌ای که اگر دنبال کرده باشید میدانید رسالتش کنار زدن رتوش هایی است که در تاریخ بوده. کار خودمون رو از بحث تاریخ ایران شروع کردیم، ایران باستان شروع کردیم، و چون به اعتقاد بسیاری از مورخین حداقل در دوره ما ادعا می شود که تاریخ ایران باستان گره خورده با تفکرات و فرهنگ زرتشت بوده است، شروع کردیم به شکل تاریخی و کلامی تفکرات زرتشت رو برای شما معرفی کردیم و با شما گفتگو کردیم. در این زمینه سه سوال اساسی پرسیدیم از عزیزان زرتشتی، موبدان بزرگوار و زرتشتیایی که مبلغ هستن برای این دین. سه سوال ساده بود که زرتشت کی بوده است، چه دوره زندگی می کرده است، جدای از روز و سال و ماه و دهه و صد، اصلا هزارش چرا مشخص نیست، و کسی که هزارش مشخص نیست شما چطوری میتونید اینقدر دقیق استناد بکنید به اطلاعاتی که فکر میکنید از ایشون به شما رسیده است، و نکات دیگه که امشب در موردش توضیح خواهیم داد. در مورد زمان زرتشت اهمیتش رو پی خواهید برد. زرتشت کی بوده، اصلا پیامبر بوده است یا نبوده است؟ شما که میایید میگید پیامبر ایرانی ها، شما خودتون میدونید هنوز زرتشت پیامبر بوده یا نه؟ و نکته بعدی این که زرتشت که بوده، کی بوده، کجا بوده، آیا زرتشت ایرانی بوده است؟ بر اساس متن اوستا نمیتونید شما ادعا بکنید که زرتشت ایران به دنیا آمده است، چون اطلاعاتی که در مورد ولادت زرتشت در اوستا نیامده که کجا به دنیا آمد، خواستگاهش کجا بوده و منطقه فعالیتش کجا بوده، چون منطقه فعالیت زرتشت ایران ویج یا ایران ویچ بوده است که ویژگی که برای ایران ویچ آمده است در اوستا همخوانی با وضعیت ایران ندارد. یکی از مطالبی که ما باید در بحث نقد تفکرات زرتشت بهش توجه بکنیم، و برخلاف اینکه زرتشتی ها به عنوان یک نقطه قوت گاهی یاد میکنن ازش، سعی میکنن افتخار بکنن گاهی، یا اینکه ادعا بکنن بقیه ادیان آمدن تحت تأثیر ما این مسئله رو مطرح کردن، بحث موعود هست یا بحث منجی هست. چون موعود و منجی از گربنده تفاوتی با هم دیگه دارن، باید این رو تفاوت رو بینشون قائل بشیم. همین اول عرض بکنم، موعود یعنی وعده داده شده. پیامبران به نسبت پیامبران قبلی خودشان موعود هستند، یعنی وعده داده شده است که فلان پیامبر مثلا می آید، ولی لزوما هر موعودی منجی نیست. منجی معمولا یعنی باید برای شخصی به کار برود که در نهایت نجات دهنده کل بشر خواهد شد. موعودها منجی معنوی هستند ولی لزوما منجی نهایی نیستند. خب در آیین زرتشت هم موعود وجود دارد هم منجی. منتها ما امشب می‌خوایم در این خصوص صحبت بکنیم و با شما گفتگو بکنیم که این موعود یا موعودها و این منجی که در زرتشت معرفی شده، این اصلا از کجا قراره بیاد، چطوری بعد به دنیا بیاد، آیا به دنیا آمده یا به دنیا نیامده، کی قراره بیاد، قراره ظهور بکنه، قراره ولادت داشته باشه، پدرش کیه، مادرش کیه. فکر میکنم که دو قسمت حداقل زمان ما رو اختصاص باید بدیم، زمان برنامه رو اختصاص بدیم به بحث موعود و منجی در آیین زرتشت تا بهتر پی ببرید. در خلال این بحث به این مسئله خواهید رسید که چرا ما معتقد هستیم سوشیانت در آیین زرتشت یا منجی در آیین زرتشت یا موعودها در آیین زرتشت پاشن آشیل برای اعتقادات زرتشتی هاست، نقطه قوت نیست. و پی خواهید برد چرا ما در مورد زمان زرتشت اینقدر تأکید داشتیم توی برنامه که زمانه. به هر حال اگر کسی قائل به نبوتش باشه، باید بگیم رسالت زرتشت، یا به صورت کلی زمان ولادت زرتشت، زمان زیست و زندگی زرتشت، مبهم بودن چه لطم و ضربه‌ای به تفکرات زرتشتی ها خواهد زد. در همین راستا من خدمتتون عرض بکنم که برای بحث موعودها یا منجی در آیین زرتشت به صورت کلی سوشیانت رو من استفاده می‌کنم، دیگه تعبیر سوشیانت رو استفاده می‌کنم. برای سوشیانت حالا چند تا نام براش گفته شده، می‌رسیم امشب. ظاهراً در دوره ساسانیان قبل از ساسانی کتابی ویژه نوشته شده بود در آیین زرتشت، منتها اون چه که الان در دست داریم، اگر بخوایم بریم سراغ یک کتاب که به صورت ویژه برای سوشیانت نوشته شده باشد در آیین زرتشت، بعد بریم سراغ کتاب آقای ابراهیم پوردابود. یه دونه کتاب در این زمینه هست، من تا اونجا که تحقیق کردم متمرکز فقط در مورد آیین سوشیانت در آیین زرتشت صحبت کرده باشه، که حالا ظاهرا پیاده شده سخنانی آقای ابراهیم پوردابود هست، در هند هم چاپ شده در بمبئی، و انتشارات فروهر در ایران تجدید چاپ کرده، این کتاب رو منتشر کرده، اخیراً سه بار هم تجدید چاپ کرده. میخوایم امشب بریم سراغ این کتاب، هم معرفی بکنیم جهانبینی زرتشت چیه. امشب من جهانبینی زرتشت رو چون مقدمه است برای پی بردن به دوره‌های مثلا ظهور یا به دنیا آمدن سوشیانت در آیین زرتشت، جهانبینی زرتشت رو خدمتتون عرض می‌کنم بر اساس همین کتاب و بعد جلوتر میریم. تو امشب بیشتر متمرکز روی این خواهیم بود که اصلا این منجی چجوری به وجود میاد. شما ببینید مثلا در مورد مسلمان‌ها، خب شیعه معتقد هستند که منجی به دنیا آمده است، منتها در حالت غیبت هست الان، حضور دارد اما ظهور ندارد. خب نام پدر مشخص است، نام مادرشون مشخصه، ویژگی هایی که ایشون داره مشخص است. در آینه زرتشت این منجی که قراره بیاد، کی قراره بیاد، اصلا زمان مشخصه یا نه در موردش، چند نفرن قرارن بیان و این پدرش کیه، مادرش کیه، نسلش به چه کسی میرسه، چطوری باید مثلا معرفی بشه، از کجا باید بفهمی منجیه، ادعای دروغینی این شخص نکرده است و اینا. بریم سراغ کتاب سوشیانس جناب آقای ابراهیم پورداوود. آقای ابراهیم پورداوود مترجم اوستا، احیا کننده واقعا اوستا در به زبان فارسی است و میدانید که زرتشتی ها جایگاه خیلی والایی برای آقای ابراهیم پورداوود هم قائل هستند. کتاب سوشیانس ایشون که ظاهرا حالا پیاده شده سخنرانی و صحبت های ایشون هست، توسط انتشارات فرابهر چاپ شده. سوشیانس موعود مزدیسنا، یعنی موعود مزد یسنا یا مخالفش میشه دیوی یسنا. یسنا یعنی مزدا که همون مزدا میشود، یعنی پرستندگان مزدا. دیوی یسنا هم یعنی غیر زرتشتی. توضیح دادم اینا مستنداتش رو نشون دادم خدمتتون. سوشیانس همون موعود مزدا یسنا است که حالا منجی رو بعد به کار میبردیشون، شاید اینجا دقیق‌تر میبود. آقای ابراهیم پورداوود کتاب رو نوشتن. این سراغ این کتابی که در انتشارات فرابهر زرتشتی در ایران هم چاپ شده، خیلی آزادانه این کتاب چاپ شده. حالا میرسیم محتوای کتاب بشه صورت هست، ملاحظه می‌فهمید. سوشیانس موعود مزدیسنا، آقای ابراهیم پورداوود. سخن ناشر رو با هم ببینیم. انتشارات فرابهر هنوز هم در حال فعالیت هست در ایران، که گفته است تفاوت این نوبت از چاپ با پیشتر از آن در حروف نگاری دوباره نشانه گذاری و درست نویسی برخی از واژه‌های اوستاست. ناشر تنها به این تغییر بسنده و نوشتار روانشاد استاد پورداوود را با همان سبک و شیوه خودشان دست به خورد آورده. ناشر تنها به این تغییر بسنده و نوشتار روانشاد استاد ابراهیم پورداوود را با همان سبک و شیوه خودشان دست نخورده باقی گذارده است. دقیقاً عبارات های پورداوود را آورده. حالا ایشون گفته که نوشته بوده است، مکتوب بوده است. گزارش سخنرانی هم در مورد این کتاب دارین که های پورداوود سخنرانی کرده، این پیاده شد. ولی حالا به قولی قابل جمع دیگه، یک سخنرانی کرده است آقای پورداوود. نوشتارش هم تحویل داده شده. دیباچه کتاب اومده است، توضیح داده است. عبارت چون واژه رو چند بار باید به کار ببرم و متعدده، توضیح همینجا بدم خدمتون. سوشیونس، بعد پاورقی که خورده اینجا از طرف ناشر، انتشارات فرابهر، سومین انتشارات زرتشتی در ایران هست. البته نه، هیرونبا سومین انتشارات، فکر کنم فرابهر دومین انتشارات زرتشتیه. سعوش ینتا، همون سوشیانتا، سعوش ینتا واژه اوستایی است که در گاتاها نیز چندین بار به آن اشاره شده است. یکی از اشکال پهلوی این واژه یا رایج ترین آن سوشیانت یا سوشیانس می باشد که اسم کتاب رو ایشون گذاشته است سوشیانس. سوشیانس می باشد، اما در پهلوی این واژه با اشکال گوناگون آمده است. سوشیانت، سوشیانس، سوشانس، سوشیوش، سیوسوش. این عبارات و واژه‌ای است که برای موعود یا منجی زرتشت به کار برده شده است. هر دوتاش رو میتونیم بگیم. حالا نمیخوام خیلی از لحاظ بحث بررسی واژه الان ورود پیدا کنم به بررسیش. اینجا آمده است، توضیح داده است که چه جایگاهی دارد سوشیانت نزد زرتشت. از تاریخ ظهور عیسی تا کنون چندین نفر مدعی گشته خود را سوشیوس مزدیسنا خواندن، یعنی مدعی هم داشته، مدعی دروغین هم داشتن زرتشتی، گفتن ما کیم؟ ما هم منجی در آیین زرتشتیم. به طور عموم میتوان گفت که مردم از مندرجات کتب مذهبی مزدیسنا راجع به موعود اطلاعی ندارند. همین جهل و عدم اطلاع سبب شد که برخی معتقد به این و آن گردیدند. یعنی زرتشتی داشتیم که اصلا رفتن دنبال چی؟ دنبال موعودهای جعلی. از مندرجات این رساله که از اوستا و کتب پهلوی استخراج شده است این کتاب رو داره میگه، به خوبی میتوان دریافت، از کلام آقای پورداوود نیست، این مقدمه کتابه، که موعود زرتشتی چگونه باید باشد. میگه این میخوای بفهمی موعود زرتشتی چطوری با این کتاب بخونی، کتابی که در انتشارات زرتشتی ایران چاپ شده. میگه این کتاب بخون تا بفهمی زرتشت موعودش که میخواد بیاد چطوری باید باشه. چشم، ما مراجعه میکنیم ببینیم که موعود زرتشتی باید به چه شکل باشه. و با یک حالا ادعایی هم در صفحه شماره 11 امشب با این کتاب خیلی کار داریم ها، میگوید که چه خوب است که انسان به واسطه کسب دانش پرده تیره نادانی را دریده، خود را به فروغ راستی رساند. این پرده نادانی رو امشب ما از بین ببریم، ببینیم که این دانایی که ما در مورد سوشیانس می‌رسیم در این همین کتاب چه هست. خب توضیحی باز آقای پوردابود داده است در اینجا. سوشیانس مزدیسنا به منزله کرشنای، کرشنایی که در کجاست؟ برای برهمنان و بودای پنجم بوداییان و مسیح یهودی ها و یا بارقلیت یا فارقلیت عیسوی ها و مهدی مسلمانان است. میگه این شخصیتی که میخوایم معرفی بکنیم، این سوشیانسه، معادل چه کسیه؟ معادل مهدی که مسلمان ها دارن. خب بریم ببینیم این چنین هست یا نیست. چه گفتید در مورد سوشیانس شما؟ صفحه شماره 16 کتاب سوشیانس جناب آقای ابراهیم پور داوود نکته مهمی رو آورده، مسئله مهمی رو بهش پرداخته. ایشون اومده است در صفحه شماره 16 میگوید پیش از آن که داخل مبحث شویم لازم است یادآوری کنیم که بنا به سنت چنانچه مشروحاً در فصل اول بندهش مندرج است، طول جهان را 12,000 سال داده به 4 عدد 3,000 سالی تقسیم کردند. در سایر مذاهب نیز نظیر این عقیده موجود است. خب ایشون میگه که جهان بینی زرتشت به چه شکله. این خیلی مهمه، این دقت بفرمایید. جهان بینی زرتشت این است که کل عالم در یک بازه 12,000 ساله است. تمام عالم در یک بازه 12,000 ساله است. جلوتر که میریم ایشون توضیح میده، میگه این 12,000 سال به 4 دوره 3,000 ساله تقسیم میشه که هر دوره از این دوره های 3,000 ساله که از ابتداست در عالم تا انتهاست، انتهای عالم است، یک ویژگی هایی رو داره. بعد حالا آقای پور داوود فهمیده این سالا چطوری کارو خراب میکنه، اومده است گفته است که از استعارات هم هستن اینها، از استعارات که خودشون نقض خواهند کرد جلوتر. حالا ببینید جالبه، میگه که این سالا البته از استعاراته. حالا من جالب بود برام، حالا انتشارات زرتشتی که این کتاب رو چاپ کرده، کاش حداقل یه بار این کتاب رو درست میخون، چون اینجا تو مقدمه اومده گفته که اونجا گفتید استعاره است این سالها، ولی در مقدمه گفته بود که عقیده به سوشیوس به هر قسمتی که تعبیر شود با ظهور مدعیان موافقت ندارد و به علاوه بنا به تاریخی که در سنت برای بعثت حضرت زرتشت و فاصله ای که میان وی و موعود قرار داده شده است، هنوز 400 سال دیگر برای ظهور سوشیوس باقی است. خب اگه این استعاره بود دیگه این سال شماریتون چی چیه؟ اما اول کتاب گفتید خود آقای پوردا بودم شروع کنه سال شماری. اینجا این حرف رو زده چرا؟ چون میداند یه ادعایی مطرح شد در آیین زرتشت در مورد دوره ها و هزارها و آمدن منجی ها. بعد الان به جایی رسیدیم که اینا فهمیدن خب وعده‌ای که داده بودن دروغ بوده است، صادقانه نبوده است، وعده بی اساسی بوده است. حالا برای اینکه اینو بخوان جمع بکنن این مسئله رو، اومدن گفتن نه این استعاره بوده. ولی خدای پور داوود به این سالا مقید، کتابای دیگه زرتشتی پر از این که دوره‌ها رو دقیقاً تقسیم بندی هزاره‌ای داره و همین این هزاره‌ها در یه تقسیم بندی کلی 4 هزاره میشن و این 4 دوره میشن که هر کدوم از این دوره‌ها 3 هزاره رو در بر می‌گیره، میشه 12,000 سال. این که ما میگیم زرتشت معلوم چه زمانی بوده، حالا امشب اینجا متوجه خواهید شد که کجای کار مشکل نمایان میشود و اشکال کار اعتقادات زرتشتی ها که بسیار فاحش، خطای بسیار فاحشی است، دیده خواهد شد. ببینید حالا جلوتر میره آقای پور داوودی که اشاره به استعاره کردن داشتن در کتاب سوشیانسشون، خودشون میان میگن که در صفحه شماره 17 گفتیم که 12,000 سال به 4 عدد 3,000 سالی تقسیم گردید. خب من جسم بنویسم براتون، جسم بکشم، خط بکشم، آشه مشخصه دیگه. میگه 4 تا دوره است، هر دوره 3,000 ساله. هر کدوم از این خطا رو 1,000 سال شما در نظر بگیرید، خب این 4 دوره 3,000 ساله میشه. دیده بشه انشاءالله براتون. در 3000 سال اولی اهورامزدا عالم فروهر یعنی عالم روحانی بیافرید. این 3000 سال اول از اینجا بگیم شروع میشه. این 3000 سال اول چی بود؟ این عالم روحانی بود یا مینوی بود؟ حالا مینوی داریم میگیم لفظ رو دیگه. خب این تمام شد. پس از انقضای این مدت، آقای پور داوود و کسایی که میخواد توجیه بکنیم، میگه انقضای این مدت، استعاره نیست، زمان دقیقه. تو همین کتاب سال بسال گفته 400 سال هنوز فرصت. حالا میرسیم این فرصت دارن هنوز زرتشتی برای این ادعا یا نه. پس از انقضای این مدت از روی صور عالم روحانی باید باشه دیگه، تانا صور دیگه تشریف گذاشته روش. عالم روحانی دقیق تر. جهان جسمانی خلقت یافت. اصطلاحا میگن که حالا جای دیگه گفته بودن از جهان مینوی به جهان گیتوی تبدیل پیدا کرد. این 3000 سال بعد چی شد؟ جهان گیتوی پدیدار شد. خب این 3000 سال دوم چه اتفاقی افتاد؟ امور جهانی فارغ از گزند و آسیب میگذشت تا آنکه در عهد سوم اینجا اهریمن طغیان نمود به تباه کردن مخلوقات. اینجا چی شد؟ اینجا اهریمن به وجود اومد. درست شد. 3000 بعدی اینجا چی شد؟ اهریمن به وجود اومد. مثلا این زرتشت هم روش میکشیم. صفحه شماره 18. این جهانبینی زرتشت ها خیلی مهمه. این جهانبینیشون رو باید بدونید دقیقاً به چه شکل. خود زرتشت ها هم بدونن که سعی میخوان نقدشون کنن بدونن. رنج و شکنج پدید آورد آقای اهریمن که یا موجود اهریمن که وجود اومد در دوره سوم. ناخوشی و مرگ بیافرید و جانوران موذی به سر کار آورد. این دوره نیز که گرفتار پنجه قهر و کین اهریمن است 3000 سال دوام داشت تا آنکه تموم شد. 3000 سال تموم شد. در عهد چهارم زرتشت پنتمان برانگیخته شد. خب این صفحه قبلش میگه این سه تا دوره که هیچ، این سه تا دوره که رفت کنار. من خطا رو کج کشیدم. اینا رو اصلا بذاریم کنار، ما در نظر نگیریم. میگه این دوره آخر، دوره چهارم که شروع شد، ابتدای اینجا چه شد؟ زرتشت به وجود آمد. عالم 3000 سال بیشتر زمان ندارد تا اینجا تازه زرتشت به دنیا میاد. خب یه دوره 3000 ساله است و زرتشت و این موعودها و آمدن منجی و به هر حال زرتشتی شدن برخی از مردم. چه میشود در این دوره؟ ببین صفحه بعد دوباره. در تفسیر پهلوی نیز، بله صفحه قبل‌تر برم، میگه آقای زرتشت برانگیخته شد. دهمین هزاره عهد سلطنت روحانی پیامبر ایران شمرده میشود. خب یه دوره مینوی، یه دوره گیتوی 6000 سال، یه دوره خلقت اهریمن و درگیر شدن، حالا خلقت نمیتونم بگم، پدیدار شدن اهریمن 3000 سال، اونم طول کشید 9000 سال. هزاره دهم چه میشود؟ دهمین هزار عهد سلطنت روحانی پیامبر ایران شمرده می شود. خود آقای پور داوود جایی دیگه تو آثارشون تشکیک در مورد ایرانی بودنشون دارند، در مورد ایرانی بودن زرتشت. ولی اینجا که میرسه من نمیدونم چرا میاد ایشون با این قاطعیت میگوید که پیغمبر ایرانی. یعنی من نمیدونم واقعا چرا گاهی محققینی که تو این وادی ورود پیدا میکنن، من اصلا نشون بدم همینجا، چرا الان این اسکنو نشون ندم؟ متوفر فرمان تصویر منطور بنده نشون بدید. آقای بله آقای پور داوودی که اینجا اومد گفت پیامبر ایرانی ها، ببینید در گات ها کهن‌ترین بخش اوستا آقای ابراهیم پور داوود، خود آقای پور داوود میاد در ذیل زرتشت میگه برای آنکه خوانندگان این نامه را فوراً از انتظار بیرون آوریم، باید در سرمقاله اقرار کنیم که تحقیقا نمیدانیم محل ولادت و زمان زندگی زرتشت کجا و کی بود. چرا برای آنکه زرتشت متعلق به یک زمان بسیار قدیم است که دست تاریخ باستان به آن نمیرسد، که دست تاریخ باستان بلند چی؟ به آستان بلند آن نمیرسد. اصلا میگم الفش رو اینجا چی گذاشته دیگه؟ دست تاریخ به آستان بلند آن نمیرسد، خیلی قدیم بوده زرتشت. خب بریم صفحه بعدش هم نشون بدم. این همین آقای پور داوودی که اینجا داره میاد میگه پیامبر ایرانی ها، میگه زمان زرتشت هم مشخص نیست. اصلا گزارش‌های مختلفی که داریم در مورد زمان زرتشت معلوم نیست کدومش درست باشه و سازش بین اینا وجود نداره. دوباره میاد میگه که از زبانشناسی اوستا نمیتونیم پی ببریم زمان زرتشت کی بوده است. آقای پور داوودی که صراحتاً در کتاب خودشون میاد میگه معلوم نیست زرتشت کجا، نگاه کنید من قشنگ یه بار ممنون تا فرمان. معلوم نیست زرتشت کجا و کی بود. همینجا میاد میگه پیامبر ایرانی. انصاف داشته باشید دیگه. حالا ای پوردابو در قید حیات نیستن. پیروانشون انصاف داشته باشه. خب همین کتاب سوشیانس آقای پوردابود جهانبینی زرتشت رو داشت معرفی میکرد. رسیدیم به اینجا که گفت، ایشون گفت دهمین هزاره عهد سلطنت روحانی پیغمبر ایرانی شمرده میشود، که ایرانی بودنش رو خودشون زیر سوال برده بودن. در آغاز هر یک از هزاره یازدهمین و دوازدهمین دو تن از پسران زرتشت ظهور خواهد کرد. خدای زرتشت شد اول هزاره سوم. ابتدای هزاره یازدهم و دوازدهم هم چه اتفاقی میفته؟ یکی از فرزندان زرتشت ظهور پیدا میکند. عبارت ظهور همیشون به کار برده. در انجام دوازدهمین هزاره پسر سومی یعنی سوشیانس پدید گشته، جهان را نو خواهد نمود، مردگان را برانگیخته، قیامت و جهان معنوی خواهد آراست. پس از دانستن این مقدمات گوییم که به سه پسر زرتشت که در آخر زمان تولد یابند سوشیانس نام دادند. به خصوص این اسم برای تعیین آخرین و او تخصیص یافت و او آخرین مخلوق اهورامزدا خواهد بود. صفحه شماره 19 همه کتاب. من اینجا رو اول تناقض رو بگم. زرتشت تفکرش شد چی؟ جهانبینی گفت چهار دوره داریم، هر کدوم از این دوره 3000 است. دوره اول جهان مینوی میذاریم کنار، دوره بعدی جهان تبدیل به گیتوی میشود ولی همه چیز خوبه، دوره بعدی میشود دوره پدیدار شدن اهریمن، میماند دوره آخر که این دوره آخر 3000 سال است. از این ورس شروع میکنم. آقای زرتشت به دنیا میاد، نبوتش رو اعلام میکند یا حالا آموزگار میشود و سه منجی دیگه خواهند آمد. امشب این رو هم اگر در کنار سه سوال اساسی ما اگر بزرگواری کنند موبدان عزیز زرتشتی تشریف بیارن اینو به ما بفرمایند. زرتشت اینجا به دنیا آمد، درست شد؟ قرار است توی این 3000 سال به فاصله 1000 سال، گزارش های مختلفه که میگه فاصله بین این موعودهای مختلف 1000 سال است، به فاصله 1000 سال سه نفر دیگه بیان اینجا. یه دوره که شد آقای زرتشت رفت کنار، 2000 سال کلن تا پایان جهان زمان باقیه. چطوری قرار است سه نفر توی این 2000 سال بیان، هر کدوم هم 1000 سال با هم فاصله داشته باشن؟ این یک نکته. بعدی، اگر آقای زرتشت آمده است قرار است 1000 سال بعد از زرتشت موعودی بیاید، چون سه تا موعود قراره بیاد دیگه، حالا سوشیانس به اینها به یه تعبیر گفته میشه ولی به صورت خاص به اون موعود آخری از سوعت ارته گفته میشه، حالا جلسه بعد شاید همش توضیح بدم. آقای زرتشت چند هزار سال پیش زندگی میکرده دیگه؟ حداقل زمانی که شما دارید میگید، حداقل گزارشی که دیگه وجود دارد که دیگه خود زرتشتی هم بعضی وقتا بخی زرتشتی ها به این گزارش میخندن، اینه که بگن دوره چه کسی؟ دوره هخامنشیان بوده، زمان کوروش بوده. یه نقل است، کمترینش رو میگیریم دیگه، میشه 2500 سال. 2500 سال وقتی گذشته از زمان زرتشت، این موعودتون کو؟ این موعودتون کجاست؟ تا الان باید حداقل دو تا موعود میومد. این آقایی که داره برمیگرده میگه ما 400 سال هنوز زمان داریم تا اینکه بخواد موعود بیاد، این اولا موعود نهایی رو باید بگی، چون 3000 سال هم از زمان زرتشت بگذره بعد دیگه موعود نهایی، منجی نهایی، سوشیانت آخر بیاد. کجاست این موعود؟ یه چیزی همون موقع گفتید رد شدی، گفتی حالا کی 1000 سال بعد رو دیده، کی 3000 سال بعد رو دیده؟ نیاکان شما همچین ادعایی کردن، رفتن شما رو گذاشتن با این اسناد و با این مدارک که ما بیایم اینجا شما رو گیر بیاندازیم. یه مدار فکر بکنیم تو رو خدا، یه ذره تفکر بکنیم. بعد یونسکو میاد اوستا رو چاپ میکنه برای اینکه تنفس مصنوعی هم داده باشن به پیروان این تفکر، روی جلدش درش برمیداره مینویسه به مناسبت 3000 زرتشت. آقا شما اومدید اصلا گیریم 3000 سال پیش بود زرتشت، دقیق باشه درست، اصلا گیریم که اهورامزدا از اومدن اون موعودهای قبلی هم اصلا انصراف داده، پس این موعود آخریتون هم کجاست؟ ببینید اوستا 3000، من الان تصویرشو میارم نشون میدم به شما که ببینید یونسکو اومده کتابو چاپ کرده، خیلی جالب بود من دیدم این اولین بار این رو که دیدم. تصویرش رو بیارم ببینید، توی فضای مجازی هست تصویر این کتاب که به عنوان 3000 زرتشت این کتاب خلاصه اومده است و چاپ شده است. کتاب یونسکو اومده چاپ کرده اوستا رو به عنوان 3000 زرتشت. خب باشه، باز اومدید به عنوان 3000 مطرح کردید، چی رو حل کردید؟ بله ملاحظه بفرمایید، اوستا اگر رو تافهم اینجا زوم بکنه، چاپ 15 به فرخندگی 3000مین سال زادروز زرتشت که از سوی یونسکو سال زرتشت اعلام شده است. یونسکو اومده سال زرتشت اعلام کرده به مناسبت 3000مین سال زرتشت. خب 3000 سال گذشته، اصلا ما با اون موعود قبلی کار نداریم. این که من میگم زرتشت کی زندگی میکرد، یکی از دلایل مهمم هم همینه. خب گیر میکنید توی این سالها، حالا کجای کار فقط اینجا گیر میکنید؟ نه صبر کنید، امشب کار دارم من، هنوز وارد اصل بحث اصلیمون نشدم در این زمین. این مقدار بریم جلوتر، شروع میکنند آقای، حالا تصویر کتاب هم ببینیم بد نیست، آقای ابراهیم پورداوود در کتاب سوشیانستشون شروع میکنند اینجا، بعدش موعودهای مختلف رو توضیح میدهد، حالا چه اسمی دارد و چه هست. من لازمش هفته بعد برمیگردم در مورد اینها کار دارم یه مقدار، امشب نه، امشب بیشتر به این مقدمات میپردازیم. صفحه شماره 22، گفتیم که بنا به سنت 3000 سال اخیر عمر جهان مادی عهد سلطنت روحانی زرتشت و سه پسران آینده اوست. چی؟ 3000 سال آخر، یعنی 3000 این مرحله آخر که میشه یه 3000 سال، مرحله آخر از اون 4 دوره. چه دوره‌ای؟ دوره‌ای که آقای زرتشت میآید و سه تا منجی که هر یک به فاصله 1000 سال از همدیگر پا به دایره وجود گذارن. آقا چجوری 4 نفر که هر کدومشون فاصله 1000 سال با هم دیگه دارن تو 3000 سال جا میشن؟ بیا توضیح بدید، شاید من دارم اشتباه میکنم، واقعا شاید من دارم اشتباه میکنم، ولی چطوری اینا رو جا کردید توی هم؟ یعنی سالها رو چجوری اینجوری یه جوری گنجاندید که توی این 3000 سال که 3000 سال تمام بشود تمام است؟ فکر نکنید این 3000 استمرار قرار پیدا بکنه، نه عالم باید تمام بشه دیگه. چجوری این 4 نفری که هر کدوم فاصله 1000 سال با هم دارن گنجانده میشن؟ نمیدونم واقعا. بیایید به من توضیح بدید عزیزان زرتشتی، بیان رو خط توضیح بدن، شاید من قانع بگم بله شما دارید درست، من اشتباه کردم. اسامی سه پسر و اسامی مادران آنان و محل تولد آنان در خود اوستا مندرج است. خب توی اوستا اومده کجا به دنیا میای؟ خیلی خوب، میریم جلوتر، صفحه شماره 24. از آن که این سوشیانس ها از نطفه و پشت خود زرتشت هستند و پسران او به شمار می آیند که بعدها به طور خارق عادت، یعنی شگفت انگیز متولد خواهند شد، چه اتفاق افتاده؟ در فلانجا 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 آمده است که در اوستا رو داره اشاره می کنه. 99999 نفر از فروهرهای مقدس از این نطفه جناب آقای زرتشت دارن مراقبت میکنن. داستان نطفه آقای زرتشت چیه؟ مقصود از این نطفه همان نطفه است که سوشیانس ها از آن تولد خواهند یافت و ذکرش به زودی بیاید. قرار اینو فاصله 1000 سالی داشته باشن به خدای زرتشت، ولی فرزند زرتشت باشن، مستقیما فرزند زرتشت باشن، نه از نسل زرتشت فرزندی که فرزند دیگری باشد و برسد به زرتشت، قرار مستقیم فرزند خود زرتشت باشن. 1000 سال چطوری میتونه مستقیم زرتشت باشه؟ کسی که 1000 سال بعد میاد فرزند پدری باشه که 1000 سال قبل زندگی میکرده. یه نطفه داره آقای زرتشت بر اساس اعتقاد زرتشتی ها. خب نطفه که اینقدر نمیمونه که، میگه 99999 فروهر دارن از این نطفه نگهداری میکنن. خب این نطفه کجاست؟ تصویر کتاب رو ببینید، سوشیانس موعود مزده اسنا آقای ابراهیم فوردا بود، صفحه شماره 38. هیچ شکی در این نیست که در مزده یسنا محل ظهور سوشیانس در طرفی قرار داده شده است که از همان طرف کار مؤسس دین رونق یافته است. به خصوص در سنت آمده است که سوشیانس ها از نطفه زرتشت و زنش هووی باید باشه دیگه، این متوجه اینجوریه و زنش هووی می باشد. هووی کیه؟ هووی دختر جاماست، وزیر کیگوشتاست، پادشاه مشرق ایران بوده است. بنابراین بسیار منطقی است. چقدر منطقی است واقعا، اصلا دیگه خودتون منطقتون قضاوت بکند. بسیار منطقی است که موعودهای آخر الزمان مزده یسنا در مشرق پا به عرصه وجود گذارند. خیلی عبارت جالبیه، میگه اینا که به فاصله هزار سال بیان، هر سه تا موعودی که به فاصله هزار سال بعد از زرتشت میان، هر سه اینها از نطفه خود زرتشت و خانم زرتشتن. خب این نطفه های زرتشت کجاست؟ نطفه های زرتشت کجاست؟ یه توضیح دیگه داره صفحه شماره 43. خیلی آقای پوردابود فهمیده قضیه به چه شکله، نمیخواد توضیح بده در مورد نطفه های زرتشت. حالا ما توضیح میدیم ولی به جاشون. سوشیانس موعود مزده یسنا، ابراهیم پوردابود، صفحه شماره 43. اکنون گوییم که نطفه حضرت زرتشت یه نطفه است به آب سپردن، 99999 فروهرم ازش دارن پاسبانی میکنن، نگهداری میکنن. این نطفه کجاست؟ آقای پوردابود گفته بود توی منطقه شرق ایرانه. جاهای دیگه زرتشتی ها یه مقداری روانتر توضیح دادن منظورشون این که کجاست این نطفه. بله، کتاب دانشنامه مزده یسنا جناب آقای دکتر جهانگیر اوشیدری، واژه‌نامه توضیحی آیین زرتشت، چاپ ششم، دانشنامه مزده یسنا، دکتر جهانگیر اوشیدری. ایشون اومده است در اینجا واژه‌ای رو توضیح داده که نام یکی از موعودهای زرتشت است، موعودهای زرتشتی است. صفحه شماره 137. اخشیت ارته، در مورد این شخص میگوید نطفه این سه پسر زرتشت، اون سه تا موعود که میخوان بیان، در دریاچه هامون پنهان است که به فاصله ظهور خواهند کرد. آقای زرتشت این نطفه رو داخل دریاچه ریخته. نفر بعدی، اخشیت نمه. من واقعا یه مسلمان اومد اینا رو گفت راجع به زرتشت، شما چی میگفتید؟ خدایش شکی ولیست میواد همچین حرفایی رو میزد. اخشیت نمه، این سه پسر از اعقاب زرتشت هستند که به ترتیب در رستاخیز ظهور میکنند و نطفهشان در دریاچه هامون پنهان است. بعد جالب ایشون اومده گفت هامون، یه جا تو کتابش داره، هامون، آبی که اونجا هست توی هامون اخیراً شور نیست ولی خیلی بدمزه شده. این کتاب بریم عبارت بخونیم. حالا چطوری قراره که این سوشیانت از نطفه که خودش یهویی نطفه که تبدیل نمیشه به آدم، که چی قراره بشه؟ کتاب سوشیانس موعود مزده یسنا آقای ابراهیم پوردابود. یه دونه کتاب باز کردیم در مورد سوشیانس، با این مطالب داریم مواجه میشیم. هفته بعد هم میتونیشون خواهد. صفحه شماره 44. به نزدیک دریاچه، این دریاچه کجاست؟ همون دریاچه هامون رو دارن میگن یا رودخانه هامون رو دارن میگن. جای مختلف گفتن آقا ما منظورمون همون هامون است، در سیستان و بلوچستان، در مرز با افغانستان، موسوم به یک کوهی اونجا. به این کوه میگن چی؟ میگن کوه خدا. اگر ساکن نباشه هم کوه خدا میگن. قومی از خدا پرستان و پرهیزگاران در بالای آن جای دارن. یک کوهی نزدیکی اون دریاچه، یه تعدادی زرتشتی اونجا. نگم این چی کار میکنن برای اینکه بخواد زرتشت به وجود بیاد. هر سال در هنگام نوروز، یعنی الان عید که میخواد بشه، بر اساس گفته آقای ابراهیم پورداوود چیکار میکنن این زرتشتی ها، این خداپرستان، این افراد، و مهرگان دختران خود را به اون سمت کجا میبرند؟ کیانسو میفرستند تا در آن آب خود را بشویند. وقتی که زمان ظهور موعود هوشیدر فرا میرسد، این هوشیدر یا هوشیدر کیه، چیه داستانش، اینم میموند برای جلسه آینده، الان نمیرسم توضیح بدم. 30 سال پیش از آغاز هزاره وی، ببینید باز 1000 سال بعد حکومت بکنه دیگه این موعود، 1000 سال فاصله 1000 سال رو چجوری میخواید پر کنید با این افراد، چجوری جا میشن این افراد که 4 نفرن هر کدوم قرار 1000 سال با هم فاصله داشته باشن و توی یک دوره 3000 جایی بگیرن. یعنی 30 سال قبل از پایان پذیرفتن دهمین هزاره، دوشیزه 15 ساله از خاندان، از خاندان که اون دوره کیگوشتاس با اینا که بهتون گفتم نسلشون هم میرسد، خود این افراد به اونجا، از سلسله که به اونها میرسد، ولی نطفه مالی کیه؟ مال خود زرتشته. میره اونجا این خانوم آب تنی میکنه، چه اتفاقی میفته؟ یه مقدار از اون آب که آمیخته است با نطفه آقای زرتوش، این دختر خانوم رو حامله میکنه. ببخشید، چون این پسر به 30 سالگی رسد، به مکالمه با اهورامزدا موفق آید و به نو نمودن جهان گماشته گردد. خیلی ها اصلا واقعا تا الان میگفتن شیعه خرافاتی است و چه هست و چه هست. بعضی از این مبلغین زرتشتی به ما میومدن میگفتن چطور ممکنه 1000 و چند صد سال یک انسان زنده بماند؟ نطفه زرتشت رو میگن هنوز هست، هر 1000 سال هم یه خانم میره توی دریاچه شنا میکنه، نطفه رو وارد بدنش میشه، بچه به دنیا میاد، اون میشه منجی. تازه ما خرافاتی بودیم، شیعه خرافاتی بود. اصلا شما فرض بگیرید که اصلا اسلام همش خرافات، بذارید کنار شیعه رو اسلام رو، اینا رو میخواید بگید به ما بگید؟ یعنی شما به ما میگید اسلام رو بذاریم کنار، تفکرات شیعه رو بذاریم کنار، بیایم سراغ اینا، بیایم سراغ این حرفا. عزیزان زرتشتی دیدن خب این خیلی زشته، که یه نطفه بود، نطفه گاو که از زمین رفت کره ما، زرتشتی داشتن نشون دادم اصلاش. یه نطفه دارن، نطفه آقای زرتشت که الان تو رودخونه است، تو سیستان بلوچستانه. گفتن چیکار کنیم؟ آقا نطفه خیلی زشته دیگه، خب بگیم هی زرتشت اینجوری بوده. یه عبارتی رو به کار برده است جناب آقای دکتر فرهنگ‌مهر در کتاب دیدی نو از دینی کهن، که فکر می‌کنم مفصل ترین کتاب در زمینه فلسفه زرتشت واقعا باشه این کتاب، به زبان فارسی حداقل مفصل ترین کتابه. جز اولین کتابی که من آشنا شدم در مورد فلسفه زرتشت، این کتاب رو مطالعه کردم. صفحه شماره 128 دیدی که اینا جز اعتقادات زرتشت بود دیگه، خدای پور داوود هم میگفت در سنت این گونه آمده است و مقدمه کتاب دیدید و اینها. من پاراگراف ایشون رو بخونم تا فهمو بتونید یه ذره درست‌تر کنید. تصویرم خوبه، کیفیت پی دی افی که من داشتم خیلی بالا نبود. ممکن است داستان اسطوره‌ای که 3 تخم زرتشت در دریاچه نزدیک رودخانه هیرمند در سیستان است و 3 دختر باکره‌ای که در آن دریاچه شنا کنند، از آن تخم‌ها بارور شده و در هر هزاره‌ای 1 سوشیانس پدیدار می‌شود، با محل زایش زرتشت بی ارتباط نباشد. واژه رو از نطفه برده تخم‌گذاری، یا درست شد الان مثلا اومدید گفتی زرتشت تخم‌گذاری کرده، یعنی مثلا عبارت درستی شد. حالا ممکنه بگی آقا این لفظ برای مثلا این مسئله هم استفاده می‌شود، میشه استفاده کرد، ولی اون تعبیری که آقای دکتر فرهنگ‌مهر برای 100 سال قبل و 80 سال قبل هم حتی نبوده که بگی 100 سال 200 سال قبل بوده است، نه، آقای دکتر فرهنگ‌مهر تازه از دنیا رفتن ایشون، خب با ادبیات فارسی داره اینجور چیزی رو میگه، اینجور مسئله رو میگه. واقعا چقدر سوال خیزه این مسئله، این فاصله زمانی رو چجوری میخواید حل کنید؟ حالا امشب شاید یه کسی اومد حل کرد، خدا رو چه دیدیم، منتظر این موبدان عزیز زرتشتی تشریف بیارن این زمینه توضیح بدن. این 3 تا سوال اساسی ما رو خواستن بپردازن، این سوال هم امشب خواستن بپردازن که این چجوری جا میکشن این 4 نفری که هر کدوم 1000 سال به هم فاصله دارن. بعد هنوز یکیشون هم تازه، یه نفر فقط زرتشت اومده، بقیه اینا نیومدن، حداقل الان حداقل 2500 3000 سال با خود زرتشت الان فاصله است. الان قراره تو این 400 سالی که قراره 3 تا موعود بیان، هر کدوم 3000 سال فاصله داشته باشن، چجوری جا میشن تو این چند صد سال؟ بعد نکته بعدی اینه که آقای زرتشت اینجا شما آقای زرتشتی میگید نطفه‌اش رو داخل این رودخونه ریخته، این خودش اومده تعریف کرده، شما دیدید، کسی اونجا بوده نقل کرده، کسی از این نویسندگان شما که علم غیب نداشت یا متصل به علم غیب نبوده که میخواد سوالات دیگه هم همینطوری بگم، نمیگم. یکی از دلایلش اینه که حیا میکنم، خب، ولی میدونید اگر این مسئله من بخوام حرف بزنم، یعنی ما بخوایم بیایم شروع کنیم صحبت کردن و بعد طرح سوال بکنیم و مسائل دیگه، یه خدای نکرده بخوایم با یه ادبیات دیگه صحبت بکنیم، چیا میشه بگیم در این زمینه؟ قضاوت با شما. دوستانم بریم سراغ تماس، آماده بشیم بریم سراغ تماس های شما. اتاق فرمان چند تا راه ارتباطی داریم؟ یکی اینکه تماس بگید روی خط و شماره واتساپ هم دارید، واتساپ هم میتونید با ما ارتباط بگیرید، اسکایپ هم داریم، با اسکایپ هم میتونید تماس بگیرید. در تمام شبکه‌های اجتماعی اتاق فرمان همین شماره هست، میتونید سوالتون رو بپرسید. میگن به خدا جستجو بدین توی موتور جستجو اگر گوگل ما هستی میتونید پیدامون بکنید، که وصل بشید به برنامه پاسخ بدید. چقدر ما صبر بکنیم؟ ما دوست نداریم برنامه اون یه طرفه باشه ها، فقط من بیام صحبت بکنم، شما بیاید اون اشکالاتی که من دارم، اون ایراداتی که من تو صحبت هم بوده است و نباید نتیجه گیری اشتباه شده، خطا شده، حتما عزیزان زرتشتی بیان تشریف بیارن توضیح بدن در مورد اینها. ما سوالاتی که پرسیدین، سه تا سوال پرسیدین، خیلی سوال ساده دیگه، زرتشت کی بود، کجا بود، کی بود، بیاید اینا رو جواب بدید. این سوالات رو انقدر اجازه ندید که ما یه نفر اینجا بخوایم تو برنامه. اوایل چند نفر میومدن از عزیزان زرتشتی دیگه، خلاصه ندیدیمشون دیگه، رفتن خداحافظی کردند و موبدان زرتشتی هم بعضیشون ناراحت بودن از صحبتایی که اونها توی برنامه داشتن، خودشون خوب در جریان، از گروهای خصوصیشون هم اخراجشون کردن، صوتشون هم داریم که میگن ما رو برگردونید به این گروها، آقای موبد نیکنام دارن اصرار میکنن که من رو به این گروه برگردونید، من چیز خاصی نگفتم و اینا. میان برنامه ببینیم، برگردیم بریم سراغ تماس های شما. منتظر موبدان عزیز زرتشتی هستیم. اولویت در این برنامه همین است که اگر موبد عزیز زرتشتی تماس گرفت بتونیم با اولویت در خدمتشون باشیم، اگر نه مبلغین زرتشتی، اگر نه خود عزیزان زرتشتی، اگر نه باز مسلمان ها بیان مطالب و سوالاتشون رو انشاءالله مطرح بکنن. بریم میان برنامه ببینیم، برگردیم خدمتتون هستیم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا
بمن يلوذ
ويستجير المجرم.
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم.
إن كان لا فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم.
يا رب
ممنونم از اینکه با ما همراه هستید. بینندگان عزیز، بریم سراغ تماس‌های شما و تا الان اتاق فرمان اعلام کرد موبد عزیز زرتشتی یا مبلغ زرتشتی تماس نگرفته است. باشه، بریم سراغ بقیه تماس. آقا جعفر از تهران، سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم و رحمت الله. شب شما بخیر.
شب شما هم بخیر باشه ان شاء الله. بفرمایید لطفاً صدای ما رو از طریق تلفن بشنوید. آره، که این فاصله رفت و برگشت نباشه.
خب سلام علیکم جناب آقای حسینی، دامت شفاجاتو.
علیکم السلام و رحمت الله، من خدمت شما هستم.
داریم حرف میزنیم. داره حرف میزنه.
نه، صدا به خاطر اینه که داره بر میگرده و لطفا فقط از طریق تلفن صدای من رو بشنوید.
بله،
شما یه
بارم
گیرنده
میشنم
یه
بارم
تلفن. الان هم از طریق تلفن نمیشنوید، چون اگه از طریق تلفن
الان جازه دارم صحبت میکنم.
خب آقا جعفر عزیز، آقا جعفر. خب
بسم الله الرحمن الرحیم، مجدد سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خدا حافظ شما باشه انشالله. ببینید، حقیقت گویی یه چیز دیگه است، واقعیت یه چیز دیگه، و انحراف کشاندن مطالب افراد سنی ها و وهابی ها یا هر گروهی مثل زرتشتی ها. این ها میان سرگرممون میکنن و وقت این تلویزیون برای جمهوری اسلام ایران و زیر سایه ولایت فقیه داره جون میگیره، یعنی جون گرفته، یعنی پایه رو میخواد به همه نشون بده که پایه اسلام بر چه مبنای است. اصلا بوجود این که جناب آقای حسینی، از شما خواهش میکنم دنبال اینجور صحبت ها نرید که اینها هم اینا همشون عمدن به طور قصد همه رو میندازن تو اینجور صحبت ها، اینجور گونی ها، که ما به جای اینکه صحبتی بکنیم که شیعیان گانه بشن، به نفع شیعیان صحبت بشه، ما در تاریخ هست در قرآن حکمت که چه کسایی اومدن به خاطر زر و زور، پول و ثروت و اینجور مسائل، نتایج مثلا این که ری مال من باشه که نشد، اون یکی اومد گفت اونجا مال من که نشد، همه رو وعده و فوشالی بود. از شما خواهش میکنم دنبال حرفای فوشالی نرید. یعنی مثل این میمونه که شما الان تو تلویزیون هستید،
دهلی.
من بیام مثلا تماس بگیرم، خب من که دارم تماس میگیرم با شما صحبتی داشته باشم، خب شما اونجا نشستید گم و من در تهران و شما باعث میشید که افکار من خراب بشه، دیدگاه من خراب بشه و نهایتاً اینکه
آقا جعفر اجازه میدید حالا من پاسخ بدم نسبت به مسئله که شما فرمودید. آقا جعفر ببینید، این که فرمودید این شبکه حالا زیر سایه جمهوری اسلامی ایران، ما به مقید به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران هستیم، اعتقاد ما هم مشخص هست نسبت به نظام به چه شکل است و میدانیم. منتها شبکه ما شبکه دولتی و یا شبکه متصل به نظام جمهوری اسلامی نیست، شبکه مستقلی است داره فعالیت میکنه، منتها قواعد و قوانین جمهوری اسلامی رو هم مراعات میکنند. خب این یه نکته. نکته بعدی آقا جعفر، صدای منو دارید؟ میخوام از سوال بپرسم. آقا جعفر
نیستی.
اجازه بدید آقا جعفر
جان،
شما رهبر انقلاب رو قبول دارید یا قبول ندارید؟
استغفرالله، من کی باشم که رهبر رو قبول داشته باشم؟
شما فرمودید به چیزای پوچ نپردازیم، به توهمات نپردازیم. من میخوام از سایت خود آقا
توهم نیست، اینا واقعیت گوییه.
اجازه بدید، اجازه بدید آقا جعفر، شما صحبت فرمودید من سکوت کردم، حالا اجازه بدید من توضیح بدم. من از سایت خود آقا میخوام بهتون یه مطلبی رو نشون بدم که اون چیزی که توهمه و پوچه چیه. عزت ملی اتاق فرمان نشون میده، یعنی احساس افتخار ملی، که این احساس افتخار ناشی از واقعیات باشن، همون واقعیاتی که شما میفرمودید، ناشی از یک واقعیاتی در متن جامعه و بر روی زمین، نه متکی بر توهمات و تصورات. خب آقا توهم و تصور چیه؟ و الا گاهی اوقات احساس افتخار به حکومت کیان و هخامنشیان و مانند اینها هم بود، اینها تصورات واهی و توهم است، افتخار آفرین نیست. آقای جعفری عزیز، اون چیزی که پوچه پوکه باید گفته بشه ایناست. آقا هم فرمودن عزت ملی احساس افتخار متکی به واقعیته. این خیلی مهم است. نگید اولویت نیست نپردازید، نگید آقا شما رفتید اینا دارید می ذهن ما تغییر. این خیلی مهمه که این توهمات رو ما کنار بذاریم، تصورات اشتباهی و واهی رو کنار بذاریم، بریم سراغ واقعیت ها، بریم سراغ هویت های واقعی. اتاق فرمان تصویر مونترو بنده رو نشون بده، قشنگ شما برید ببینید. من که دارم اینجا حرف میزنم همه اینا رو رفتم قبلا دیدم. سایت خود آقا بیانات در دیدار جمعی دانشجویان، یه لایه نخبگانی جامعه، 7/3/97 سخنرانی سال 57 ایشون هم نیستش، 55 ایشون هم نیستش، در مشهد 7/3/97. من خودم تو این جلسه بودم، احتمال خیلی زیاد تو این جلسه خود من هم بودم. خب اون چیزی که توهمات است مشخص است چیز، آقا فرموده صراحتا اون چیزی که واقعیت ما میدونیم نسبت به چی باید بسازیم افتخار کنیم دیگه، این معلوم است. ممنونم از شما جعفری. تماس داریم، جالب است، یکی از موبدان عزیز زرتشتی، حالا ایشون ادعا کرده است که موبد است، ایرادی نداره، فرمودن که میخوان با ما صحبت بکنن و گفتن نمیخوام صدا مشخص بشه، یه نفر کنار خودم میشونم ایشون صحبت بکنه ولی من موبد باشون صحبت میکنم. اتفاقا فهمم درسته دیگه. آقای موبد یه نفر رو کنار خودشون نشوندن، صحبت‌ها رو به ایشون بگن، بعد ایشون به ما منتقل بکنن، واسطه قرار دادن اینجا. و میشنویم آقای تحمورس از تهران. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام سید.
آقا تحمورس.
الو صدام داری سید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بله بله صداتون رو دارم.
من مخلصم. آقا سید من زرتشتی نیستم. اولش اعتراف بکنم این مسئله رو. بعد
نه اعتراف کنید چیه؟ مگه یه موبد نگفته بود کنارتون نشسته؟
من حقیقتی 30 قسمت دارم قسمت برنامه های شما رو نگاه میکنم.
خب.
بعد دیدم که هیچ کس تماس نمیگیره، گفتم نکنه تماس میگیرن شما وصل نمیکنید. بخاطر همین گفتم من اینجوری زنگ بزنم که ببینم واقعا اینا تماس نمیگیرن یا تماس میگیرن شما وصل نمیکنید.
الان مطمئن شدید؟
بله. من واقعا معذرت میخوام، ببخشید. من این برای اینکه برای خودم حجت بشه که اینو تماس نمیگیرن تماس گرفتم با شما.
دست شما درد. قبل از این چی فکر می‌کردید؟ قبل از این برنامه راجع به اینها فکر می‌کردید میان برای بحث و مناظره و گفتگوی علمی؟
چون متوجه نشدم. خیلی
قبل از اینکه این برنامه رو ببینید فکر می‌کردید که زرتشتی‌ها میان برای پاسخگویی، میان برای مناظره و گفتگوی علمی؟
آره، مثلا من گفتم شاید میان، بعد شما یک سری شرط‌ها می‌ذارید اینها قبول نمی‌کنن، یا اینکه چه می‌دونم. من حتی زنگ زدم گفتم آقا من نمیخوام اسمم باشه، نمیخوام شما رو هم باشه، اینو قبول کردید شما؟ گفتم اصلا خودش نمیخواد صحبت کنه، من میخوام صحبت بکنم، یعنی صداش هم مثلا شنیده نشه که یه وقت زرتشتی ها نشناسنش. دیدم باز شما قبول کردید، بخاطر همین گفتم که خب این همه شرط رو که عقلا یعنی میشه گذاشتش که چیز نشه، شناخته نشه اون موبد یا اون زرتشتی، دیدم شما قبول کردید، هیچ مشکلی هم نداره دیگه، خیالم راحت شد از این موضوع.
بسیار خوب، خدا رو شکر باز شما حالا همین کردید.
من مخلص شما، ببخشید.
حالا سوال ندارید خودتون؟
جا متوجه نشید.
خودتون سوال ندارید حالا به جای زرتشتی یه سوال بپرسید. به جای زرتشتی یه سوال.
نه والله من سوالی ندارم، من تازه دارم میشنوم اینا رو میگم خدای من.
دستتون درد نکنه آقا تحموره. چه اسمی هم انتخاب کردید؟
نه من آره این اسم یکی از اقوام من انتخاب کردم، یهویی به ذهنم رسید. بعد من کوچیک علیام.
زنده باشید علی آقای عزیز. دستتون درد نکنه. در پناه حق باشید. خدا رو شکر که حالا شما باز به این نتیجه رسیدید دیگه. تماس بعدی آقای رفیعی از تهران. آقای رفیق سلام علیکم، صدای ما رو داری؟ آقای رفیق قطع شد، مجدد باشون تماس بگیرن. حالا نمیدونم بینندگان عزیز ما هم متوجه شدن چی شد یا نه. آقای طهمورث گفتن که من فکر می‌کردم واقعا اگر یه کسی زنگ بزنه بگه من زرتشتی هم، موبد زرتشتی هم، شما وصل نمی‌کنید اتاق فرمان. من خودم زنگ زدم گفتم یه موبد زرتشتی کنارم هست، امتحان بکنم ببینم من راحت میتونم وصل بشم به استودیو یا نه، و این کارو انجام دادن، دیدن که موفقیت آمیز بود. حالا دیگه اون دوره گذشت، دیگه اجازه نمیده بیا طرف روی خط. واقعا اگه فکر کنید ما تو زمان مناسب اومدید پاسخ بدید نسبت به این سوالات و ما وصل نمی‌کنیم، هیچ راهی نداره دیگه. میتونید لایو گوشیتون تلفن همراهتون رو مثلا روشن بکنید. خب البته بعد ببینیم، بعضی وقتا بعضی شبا واقعا تعداد تماس ها اینقدر زیاده که شاید زود تماس بگیرید، اشکال نداره. بعد بگید که مثلا اینا نهایتش بیاد بگید که آقا من چون موبت بودم منو وصل نکردن. ها دید دارم راهش هم یادتون میدن دیگه. اگه واقعا ما اگه ترسی داشتیم نسبت به این مسئله نمیومدیم همچین راهی پیش روی شما بگذاریم. آقای رفی سلام علیکم. آقای رفی
سلام.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمتتون هستیم.
من الان میتونم حرف بزنم؟
بله بفرمایید.
با اجازهتون بنده میخواستم یکی از واکنش های موبرد، یکی از موبردها رو به ارسال کلیپ خر مقدس زرتشتی ها براتون شرح بدم. بنده این کلیپ رو ارسال کردم برای یکی از اینها. اولا که گفتن برنامه شما استنداپ کمدیه.
خب
بعدم که شروع کردن گفتن شما آی حرفتون با بهائیت و صهیونیسم و اینا یکیه.
خب
بعدم گفتن که شما حرفتون با اونا یکیه و مثلا دارین ضد ایران عمل میکنین. بعدم که گفتن ما داریم به دین پدرانمون عمل میکنیم و به دین پدرانمون مینازیم، منم از سوره بقره آیه 170 پاسخ این موبد عزیز رو دادم که اونجا میگه که هنگامی که بهشون بگیم اونجا که خدا نازل کرده ایمان بیارین، خواهند گفت ما به دین پدرانمون عمل میکنیم، حالا در صورتی که پدرشون متوجه نبودن و هدایت یافته نبودن. بعدم خب این متونی که شما الان دارین میخونین، اگر کار شما استنداپ کمدی اون حرفی که اون موبد زده، خب این متن استنداپ اونا نوشتن، یعنی از کارو اونا دارن چیز میکنن. بعدم در آخر میخواستم ازتون بابت روشنگری هاتون تشکر بکنم.
خواهش میکنم.
و بگم اگر اجازه بدیم، من میخواستم در مورد اون قضیه نطفه و دریاچه یه چیز خدمتتون بگم.
بفهمید. میشنویم. آقای رفیعی میشنویم صداتون رو؟ صداتون رو نداریم آقای رفیعی.
بله من صداتون ندارم، دارم از
نه از تلفن بشنوید صدای ما رو. بفرمایید توضیح بدید نکته که داشته بفرمایید.
خب اولا نطفه یعنی این که ببخشید من عذر میخوام. بله من عذر میخوام.
یه مرادی که خانواده نشستم بکنیم.
مرد باید با تخمک زن مخلوط بشه.
بله.
بعد بشه نطفه.
بله.
خب این اتفاق توی یه جای بر رخ بده. خب از اونجا چجوری بیرون اومده رفته کف دریاچه؟
دیگه حالا من نخواستم اونا رو چیزی در موردش بگن دیگه. اصلا همین که گفته بود هم از
این جالبه واقعا. زرتشت
هم از همسرشونه، بعد یه نفر دیگه باردار میشن، اینم خودش نکته. دیگه نمیگن. توضیح نمیخواستم بدم. حالا سوال بود دیگه، ابهام بود مطرح کردی. آقای رفیع.
بله.
ممنونم ازتون.
ممنون، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما باشه. خب من یه جواب بدم بر این سوالات. اولا اینکه فرمودن که این جریان خرای مقدس رو که در زرتشتی ها اینو زرتشت اومده، یه خری است که خری است که واژه خر هم بر اساس گفته جناب آقای جلی دوستخواه در انتهای برگردان اوستاشون همین از واژه خر گرفته شده است که در اوستا اومده، بعضی این رو گفته بودن که یعنی چیز بزرگ، یه خری است که حالا یه ویژگی خاصی داشت و اینها. گفتن کلیپی که ما صحبت کردیم فرستادن برای یکی از موبدان، پاسخشون این بوده. سه تا پاسخ دادن. من اجازه بدید نمیدونم این موبد کی بوده، ولی این سه تا پاسخ رو پاسخ بدم. یک، آقای موبد گفته بوده برنامه اینها استنداپ کمدیه. آقای موبد عزیز، اگر خوندن اوستا، خوندن کتاب‌های زرتشتی‌ها باعث میشه یه برنامه استنداپ کمدی بشه، من عذرخواهی میکنم از شما. دو، گفتن که شما ضد ایران عمل میکنید. عجب، ما ضد ایران عمل کردیم یا کسانی که آمدن حمله کردن با رستم ایران زمین درگیر شدن بر اساس گفته خودتون؟ ما ضد ایران عمل کردیم یا کسایی که آمدن با آریایی‌ها درگیر شدن به گفته خود؟ من یه مطلب رو نشون بدم، اصلا اینجا نمیشه. جواب سومو بدم، اینو تکمیل کنم. گفتن که شما در راستای دشمنان عمل میکنید. دشمنان به ما اجازه دادن بیایم صحبت بکنیم یا شما؟ والله ما مطلب میذاریم توی صفحات مجازی هم، اسکن اوستا رو گذاشتیم پاک میکنن، میگن خوشونت آمیز است و فلان است. شما امکانات دارید تو شبکه‌تون صبح تا شب دارید تبلیغ فروه هر روز ارتش تو اینها رو میکنید، یا ما تو اون شبکه‌هایی که در دامن دشمنانه؟ حالا که اینجا کار به اینجا رسید، بذارید دوستان من یه چیزی نشون بدم قبل از اینکه بریم برای تماس، برای حالا میام برنامه چیزی یا بریم سراغ تماس بعدی. ببینید که گفتید این کتاب دم دستمه، من خب فقط بگم دشمن یعنی کی. حالا نگاه کنید اینجا کتاب سوشیانس موعود مزیسنا آقای ابراهیم پور داوود، در این کتاب صفحه شماره، دقت بفرمایید، صفحه شماره 39، صراحتا شمال ایران که در مزدیسنا یعنی در تفکر زرتشتی محل دوزخ و مسکن دیوها و مشرکین است، شایسته نیست که محل ظهور نجات دهنده باشد. شمال ایران محل مشرکین دیوهاست، شایسته نیست محل ظهور نجات دهنده باشد. نه اینکه اون موقع بوده ها، یعنی همین الان اگر بخواد سوشیانت بیاد الان هم اینجا محل مشرکین است. پاورقی رو ببینید، این کتابی که زرتشتی ها چاپ کردن، از آن که شمال در مزدیسنا، شمال ایران در مزدیسنا یعنی در دید آیین زرتشت شوم و محل دوزخ قرار داده شد، حقیقت تاریخی هم دارد. پیش از آن که آریایی ها به ایران زمین وارد شدند، در شمال قومی سفید پوست و در جنوب سیاه ها مسکن داشتند. شمال به واسطه کوه های بلند و جنگل های انبوه کمتر در زیر نفوذ آریایی ها در آمد. یعنی افرادی که در اونجا بومی بودن ها، مزدیسنا در آنجا نفوذی نداشته است. چون زرتشتی اونجا ترویج نشده است، به خاطر همین محل دوزخ است، جهنمی شمال ایران از دیدگاه زرتشتی. حالا ببینید دشمنان ایران کیان؟ دیوهای مازندران که غالبا در فردوسی خوانده می شود به معنی دیو پرستان و عابدین پروردگانان باطل است. بسا در اوستا دیویسنا در مقابل مزدیسنا آمده است. اصلا مردم مازندران چون زرتشتی نشدن، اینها محل مشرکین و کفارند و محل جهنم شمال ایران. آخر هفته ها آقایونی که عزیزانی که تفکرات زرتشتی رو قبول دارید، اگر خواستید به شمال کشور اینا دقت بکنید، اونجا جهنم معرفی کرده آیین زرتشت. بعد شروع میکنن تایید آوردن تو پاورقی این که بله شمال ایران اصلا محل جهنم شمال ایران، اصلا محل مشرکین و کفار است و چه است و محل دیو است. این مردمی که اصلا محل دیو دارن زندگی میکنن یا خودشون دیو هستن چون زرتشت رو نپذیرفتن تفکراتش رو. گذشته از این در طی تاریخ ایران میبینیم که بسا آسیب ها از طرف شمال متوجه ایران شده است. مردم شمال نبودن مقاومت کردن در مقابل حمله دیگران، مردم جنوب آمدن وایستادن در مقابل حمله روس ها. چی دارید میگید؟ ما دشمن ایرانیم؟ دستتون درد نکنه. این سه تا جواب رو دادن که ما جوابشون رو دادیم. یکاش می اومدن ایشون همینجا این مطالب رو مطرح می‌کردن. حتی ایشون حالا دیگه مطالبی که از آموزه‌های زرتشت هست رو کمدی می‌داند، دیگه اون دیگه گردن ما نیست و تقصیر ما نیست. مطلق فرمان موبت زرتشتی تماس گرفته است یا خیر؟ موبت باشه، منتظر هستیم که موبت عزیز زرتشتی تماس بگیره، یه میان برنامه ببینیم و برگردیم باز در ادامه خدمتتون هستیم.
اللهم صل على محمد المصطفى تفي وعجيد تفي وحسن الزكي ومحمد المهدي
ممنون از اینکه همچنان همراه ما هستید. آقای آقا جعفر که تماس اول بودن تشریف بودن روی خط، ظاهرا مطلب جدیدی حالا به ذهنشون رسیده، میخوان تکمیل بکنن. تماس گرفتن و تا فرمان هم به هر حال دوباره‌شون وصل کردن که روی خط تشریف بیارن.
سلام علیکم.
سلام مجدد خدمت شما آقا جعفر. آقا جعفر لطفاً این بار دیگه طریق تلفن صدای ما رو بشنوید دیگه، دستتون درد نکنه.
بله چش.
ممنونتم. بفرمایید.
خب جناب استاد خسته نباشید، با این همه صحبت ها، با این همه طاقتی که چون از نشر اسلام در مکتب اسلام شما پرورش یافته ای، خیلی آرامش و خلاصه این که خوشرو خوشمنشب هستید اکثرا بمانند. ارزم به حضور محضر حضرت استاد حسینی، من خواهش من اینه که در خصوص چه وهابیون چه اونایی که ضد دین من هستن، اونا مسلمونن، اونا قرآن خونن، من مؤمنم، شما مؤمنی، شما عمل میکنی به گفته ها،
انشاءالله این چنین باشه. خب آقا جعفر.
بله
بله.
اینه که خواهش من اینه در حفظ مؤمن بودنمون جراعت و هوشیاریمون باید بالا بره که هر کسی رو دعوت به صحبت نکنیم که مثلا شما ذهن منو ببرید برای زرتوش.
خب چه کار کنیم الان؟ زرتوشتی رو نقد نکنیم آقای آقا جعفر؟ زرتشت نه، چرا نباید نقد کرد؟ چرا خط قرمز باید باشه؟ این که من تازه همین شد، حتی نقدم نبود، فقط اومدم گفتم آقا این کتاب سوشیانس خود زرتشتی ها چاب کردن، این کتاب رو آقای ابراهیم پور داد. مطالبی که گفتن اصلا نقدش خیلی جاش تو ذهن خودتون میومد، فقط یکی دو تا سوال آخرش پرسیدم. چرا این کارو نکنیم؟ اصلا شما فکر کنید من اومدم این کتاب معرفی کنم، گزیده‌ای از این کتاب رو خوندم، فکر کنید من اومدم مثلا این کتاب اوستا رو یه بخشایشو دارم میخونم، چه اشکالی داره؟
خب کتاب کلینی رحمت الله علیه،
بله،
و کتاب های بزرگان سید ابن چاوش رحمت الله علیه،
بله بله،
و دیگر بزرگای ما زیادتر و منطقیتر و اشرفیت و اشرافتر از همه شنه و گل سرسبد کل جهانه. خب ما چرا اینو بحث نکنیم، اونا رو بکشونیم وسط؟
نمیگیم اینو بحث نکنیم، من میگم چرا فقط اونو بحث کنیم.
اگر چیزی در کمتشون دارن بیان بکنن که آقا ما همچین مثلا این رو رد بکنیم یا نه، یا با سند یا بی سند، اونا دستشون باز باشه، اونا دستشون گفله شیش گفله بشه که بفهمن. این از این برای ما اشتباه زیاد داریم، یعنی اجازه میدیم که هر کسو هر ناکس بیدینی بیاد مثلا تلفون بگیره با حتی با استاد حسینی عزیز،
خواهش میکنم،
هم کلام بشه، اون تمسخر میکنن همشون. اینه که از شما خواهش میکنم جا جناب استاد حسینی عزیز، از شما خواهش میکنم کمی تخصصی تر و راهکار بهتر که از اهل مؤمنین استفاده بشه، نه اینکه مثلا وهابیون و اینا بیان اراضی بگن اینا ذهنیت سازی بکنن. همین کارا رو کردیم که جوانهامون همشون نادان و
نه دیگه اینجوری نگید آقا. آقا جعفر چرا اینجوری میگید نسبت به جوان ها؟ کی میگه همشون نادان هستن؟ آقا جعفر مراد بفرمایید. من مطلبی رو میخواید براتون بیارم از امام ببینید که امام راجع به زرتشت چه گفته؟ در مورد اوستا چه فرموده امام؟ دوست دارید آقای آقا جعفر؟
بله.
اتاق فرمان تصویر منتور بنده رو نشون بدید. پورتال امام خمینی. این که شما فرمودید آقا اوستا رو میارید، کتاب ها رو میارید، نقد میکنید. چی رو این امام چه فرموده؟ آنچه ایشان نوشتند در مجلس اقلیت های مذهبی به کتب خودشان قسم یاد میکردن اشتباه. اجازه بفرمایید. آقا جعفر اجازه بفرمایید. امام میفرماید این که بگه اقلیت های مذهبی وقتی میان تو مجلس به کتاب های خودشان قسم یاد بکنن این اشتباهه. و هیچگاه کتاب منسوب به زرتشت، یعنی اوستا، و سایر کتب منحرفه را در مجلس نمی آورند. اصلا نباید کتابی مثل اوستا رو برداری ببری توی مجلس. کتاب منحرفه است. صورت قسمنامه نیز شاهد است که در تمام وکلا به یک نحو قسم یاد می کردن. قبلا این بود است روال، به یه نحو قسم یاد می کردن. یک کتاب منحرفی مثل کتاب اوستا رو اصلا نباید برداری ببری مجلس. حالا من اینا رو اولا که نیومدم بگم به شما که خب، چون من نمیخوام امام و آقا بشن اینجا سپر من خودم بیام پشتشون پنهان. من خودم اومدم حرفا به ارائه کردم. ولی اگر کسی بیاید به من بگوید که شما روالتون با نمیدونم آقا نیست، امام نیست، فلان نیست، دو نمونه نشونتون دادم، بیشتر از اینا رو ما داریم، بیاین نشون بدیم که ببینید چه فرمودن. آقا امام خمینی صراحتا فرموده که تو اوستا کتب منحرف هستن، بریم مجلس قسم بخورن بهش، مثلا نباید وارد مجلس بشه، نباید ببری توی مجلس بهش قسم بخورن و اینا.
که نمیخوام اسمشم بیارم و اون شخصایی که زنگ میزنن نسبت به جناب حسینی صحبت میکنن، خب ذهنیت سازی میشه برای من بیننده. چرا؟ برای اینکه مثلا میان ذهنیت میسازن که بله، من برم دنبال کتابی که اصلا هیچ موقع تو این 70 سالم هیچ موقع اعتقادی بهشون نداشتم.
خب شما نداشتید، ما مخاطبین اون بعضی براشون سواله که این کتابا چی اومده بچه. ممنونم از شما آقا جعفر. مطلب دیگه ای ندارید؟
مطلب دیگه تشکر میکنم. خواهش من اینه این صفحه تلویزیون رو جمع کنیم و از مؤمنین و شیعیان گفتمان بشه. کسایی که نمیدونن، طرف میگه که حضرت عباس علیه السلام 8 متر فلان، اینقدر مردم نادان داریم. اینه که خواهش میکنم دین جدایی بکنیم، دین رو مثل تور ماهیگیری باز کنیم، ببینیم تو تور ماهیگیری ما چقدر هستش.
بسیار ممنون. چشم آقای رفیع عزیز، آقای جعفر عزیز، خدا خیرتون بده انشاءالله. دعا کنید برامون دیگه. اتاق فرمان موبد زرتشتی تماس گرفته؟ کسی کنار موبد زرتشتی باشه تماس گرفته یا نه؟ هنوز اینجوری هم نداشت. آها، فقط آقا تعمرس بوده. یه نکته رو فرمودن، یه به آخر برنامه هم رسیدیم، ما زمانمون داره تمام میشه. اگه همین الان هم اگه زرتشتی تماس بگیره وصلش خواهیم کرد. چند دقیقه فکر کنم میشه از اتاق فرمان الان وقت بگیریم. آقای رفیعی که تماس گرفته بودن فرمودن برای یکی از موبدان کلیپ رو فرستادم، اینجوری جواب دادن، فرمودن که آقای موبد فروهری بودن ایشون. آقای موبد فروهری رو من میشناسم و برنامه‌شون رو، گاهی کلیپ‌های برنامه‌شون رو اینها رو دیدم، مصاحبه‌شون با جناب موبد نیکنام اینها رو دیدم. پاسخ‌هایی که گاهی فکر می‌کنم ضمنی خواستن به برنامه ما بدن رو هم دیدم که پاسخ نبود عملا، راستش رو بخوام بگم. اگر واقعا آقای موبد فروهری با این ادبیات صحبت کردن که من واقعا ابراز تأسف میکنم برای ایشون، ولی شاید نه، حالا دیگه اسمی رو گفتن، شاید هم آقای موبد فرابری نبودن یا اون یه موبد فرابری دیگری باشد که من نمیشناسم مثلا، ولی دعوت میکنیم ازشون روی خط تشریف بیارن پاسخ بدن نسبت به سوالات ما اگر امکانش هست. هیچ ایرادی نداره، ایشون جوان هستن و برنامه های مختلفی دارن، اگر بیان خیلی خوبه. چند تا اسکرین برای من فرستاده بودن دوستان ما که ما رفتیم توی لایو ایشون وقتی اسم برنامه رو آوردیم بلاکمون کردن و این اتفاقات رخ داده. انشالله برنامه هاشون اگر امکانش هست مثل ما زمان بدن مخالفین بیان سوالی اگر دارن بپرسن، برخوردها یه طرفه نباشه و گفتگوهاشون یه طرفه نباشه. ما هم که میبینید بعضی وقتا زرتشتی نمیاد التماس داریم میکنیم، میگیم تشریف بیارید، بیایید روی خط برنامه. اسکایپ گذاشتیم، واتساپ گذاشتیم، تمام فضای مجازی، تمام پیام رسانها شمارهشو دادیم، اگه خواستید بیایید. خط تلفن رو براتون آزاد گذاشتیم، بیایید نسبت به سوالاتی که ما پرسیدیم پاسخ بدید. بابا تعالی میگفتید زرتشت بیان برای ایرانی، خب ایرانی بودنش از کجا میگید دیگه؟ از کجا میگید؟ دلیلی دارید؟ من میگم اوستا گفته اصلا زرتشت خاستگاهش ایران نیست، اون منطقه که داره معرفی میکنه محل فعالیتش ایران نیست. شما خلافش رو معتقدید، اشکال نداره تشریف بیارید. من که نگفتم از قرآن زرتشت ایرانی بودن زرتشت رو اثبات کنید که، من نگفتم از اصول کافی اثبات بکنید، از بهارالانوار اثبات بکنید که. من میگم بیاید با همین اوستا، بیاید بخش وندیدادش، بیاید بخش گاتاهاش، بیاید برید بخش خورده اوستاش، بیاید هر بخشی که خواستید ببینیم کجا بوده دیگه. بالاخره حداقل اگر میبینید نمیدونید ایرانیه، مطمئن نیستید، ادعا نکنید مثل آقای پور داوود که اومده گفته پیامبر ایرانیه در این کتاب سوشیانسشون، جای دیگه مطالب دیگه رو مطرح کردن. بسیار ممنونم از همراهی شما. باز هم موبد عزیز زرتشتی تماس نگرفتن. البته بحث علمی ما سر جای خودش، رفاقت ما، همزیستی مسالمت آمیز ما، هموطن بودن ما سر جای خودشه و ما فرق میگذاریم بین به حق بودن اعتقاد طرف با اینکه محق بودن شخص، یعنی بین حق بودن شخص با محق بودنش متفاوت تفاوت قائلیم. یک زمانی کسی عقیدش رو حق نمیدانیم، ولی آیا محق هست یا نه، میتواند باید باشه زندگی مسالمت آمیز داشته باشیم یا نه، باید حقوقش رعایت بشود یا نه، بله باید رعایت بشود. آیا این رعایت حقوق یک شخص دلالت بر این دارد عقیدش هم حق است لزوما؟ نه، همچین چیزی نیست. فلذا اگر ما داریم در مورد این حقانیت اعتقاد صحبت میکنیم، بین این حقانیت اعتقاد با محق بودنش در استفاده از امکانات، استفاده از عرض کنم ویژگی‌هایی که یک انسان باید داشته باشد توی کشور، اینا با هم فرق قائلیم. چه شیعه باشد، چه زرتشتی باشد، چه یک اهل سنت باشد، چه یک مسیحی باشد، اینها همه حق دارند باشون زندگی مسالمتی آمیز باید داشته باشیم، باید حقوقشون، حقوق کلی که ملت دارن اینها هم در بر بگیرن. اون چیزی که در مورد اعتقادشون هست ما نقد میکنیم، مشکلی نداره، بستر رو فراهم کردیم در شبکه، ولی است که اونها هم اگه خواستن بیان در مناظرات با ویژگی‌هایی که یک مناظره علمی باید داشته باشه، اونها هم خواستن ما رو نقد بکنن، حرفی هم در این زمینه نداریم. دیدید که فرصت هم میدیم بیان دوستان صحبت بکنن. بسیار ممنونم ازتون، ممنونم که همراه ما بودید. آها یه نکته، یکی به من پیام داد الان در خلال عرایضی که داشتم، گفتن که یکی از بیننده‌ها که تشریف آوردن آقای رفیعی ظاهرن، به من گفتن که آسید دوستتون هستن یا نه. نه، من ایشونو نمیشناختم، حالا شاید از کسایی بودن که تو فضای مجازی با هم صحبت کرده باشیم، اینکه لفظ آسیدو به کار بردن حالا جالب بود دیگه، ایرادی نداره، خوبه. ولی خب مشخص شد که ایشون هم شیعه بودن، اسمشون علی آقا بود و فقط خواستن تست بکنن ببینن واقعا موعد زرتشتی روی خط بیاد، اجازه میدین تو استودیو بیاد یا نه. ممنون از همراهیتون، دستتون درد نکنه که میشینید پای گیرنده‌هاتون ما رو میبینید، برنامه ما رو دنبال میکنید. انشاءالله هفته بعدم بیننده قسمت بعدی برنامه باشید که بحث سوشیانس رو میخوام ادامه بدم در مورد همین موضوع نطفه‌ریزی زرتشت در دریاچه هامون یا رودخونه ها هیرمند. اگر کسی هیرمند بود یا هامون بود، کجا بود؟ اگر کسی پاسخی داشت نسبت به این موضوع حتما روی خط تشریف بیاره، جلسه بعدم توضیح خواست به ما بدهد. هامون، دریاچه هامون، بیا توضیح بده، میشنویم. جلسه بعد نکات دیگه میخوام بگم. میخوام بگم تازه منجی زرتشت میخواد بیاد، میخواد چیکار بکنه؟ تازه منجی زرتشت بیاد، تازه میخواد چیکار بکنه؟ آخر عالم قراره که چه بلایی بر سر این دنیا بیاد. خوب است یا اون بلا بد است؟ ممنون از همراهیتون، التماس دعا دارم از همه شما خوبان. یا علی مدد، خدا نگهدار.
بشتابه منجی عالم، بشتابه روح عدالت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور بلایت، تا تو عزیز مصر وجودی، تو یگانه منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا